بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بحث ما در خصوص تنجیز علم اجمالی بود که به نحو علیت تامه آیا تنجیز داره که تفصیلی یا به نحو اقتضا تنجیز داره. به نحو اقتضا معناش اینه که اگر ترخیص شرعی باشد یا ترخیص عقلی باشد علم اجمالی دیگه منجز نباشه، اثر نداشته باشه. عرض شد که در یک بیان کلمات جناب آخوند رحمت الله علیه متحافظ ما در جلسات گذشته سعی کردیم که کلمات آخوند رو جوری تفسیر بکنیم، توضیح بدیم که تهافتی در کلمات جناب آخوند رحمت الله علیه نباشه. منتها واقع مطلب اینه که این تهافتی که در کلمات جناب آخوند هست در کلمات شیخ هم هست. مسئله به این آسانی نیست که ما از کنارش رد بشیم و بگیم که تعارض و تهافتی نیست و بخواهیم توجیه کنیم. در رسائل مرحوم شیخ در دو جا صحبت کرده و ظاهراً هم بیان مرحوم شیخ هم مثل بیان جناب آخوند رحمت الله علیه ما به گونه ایه که از یه عبارتش علیت تامه فهم میشه، از یه عبارتش اقتضا فهم میشه، به معنای این که شارع میتونه در بعض اطراف ترخیص بده. اقتضا معناش اینه. واقعا مسئله پیچیده ای هست، به این آسونی نیست که ما تصور کنیم راحت از کنارش بخوایم رد بشیم، چون یه بحث تحلیلی فنی داره و یه بحث مواجهه ما با روایاته. ما چه بکنیم؟ برخی از روایات ترخیص در بعض الاطراف دادن، برخی از روایات ترخیص در جمیع الاطراف دادن. خب ترخیص با علیت تامه نمیخوره، چون گفتیم این عنایت کنید امروز انشالله حلش کنیم، یه تیکه از بحث سابق مونده اینو حلش کنیم. چرا ترخیص نمیخوره با ترخیص جمیع الاطراف نمیخوره؟ با اینکه شما در علم تفصیلی میگفتید اشکال اصلی مناقضه هست. من شارع اگر بخوام به شما بگم اجتنب عن الخمر، بعد بخوام در خمر معلوم به تفصیل در خارج به شما ترخیص بدم، اشکال اصلی مناقضه هست. مناقضه بین اجتنب عن الخمر که حاکی از کراهت منه، بغض من نسبت به خمره، و ترخیص نسبت به این خمر، این مناقضه اصل اشکاله، اینو باید حلش بکنیم. اینو امروز کار داریم. عبارتی در آخوند در کفایه، آقایان از کنار این عبارت ظاهرا رد شدن، ولی این عبارت مهمیست. چطور نمیتونیم ما در بعض اطراف ترخیص بدیم در علم اجمالی؟ یا حتی آخوند میفرمود در جمیع الاطراف ترخیص بدیم. ایشون میگفت احتمال المناقضه هم مثل قطع به مناقضه استحاله داره. خوب دقت کنید، اصل استدلال آخوند اینه. ما اینو امروز بخوایم نقد کنیم. شما در علم تفصیلی ترخیص اگر میداد شارع، قطع به مناقضه بود در علم تفصیلی. هم گفتم اجتنب عن الخمر، هم ترخیص در خمر میدم. علم به مناقضه استحاله داره، علم به مناقضه استحاله داره. عبارت آقای آخوند اینه: القطع به ثبوت المتناقضین فل استحاله. حالا ما ترخیص در بعض الاطراف آیا میتونیم بدیم یا نه؟ میگه نه، چون در بعض اطراف بخواهیم ترخیص بدیم احتمال المناقضه هست. حالا ما از شما سوال میکنیم جمع نقیزین که استحاله دارد، اصل استدلال آخوند عنایت کنید، جمع نقیزین که استحاله دارد، ما نمیتونیم بین وجود و لا وجود جمع کنیم، بین زدن سیاهی و سفیدی جمع بکنیم. این استحاله جمع مگه فقط دائر مدار علم هست؟ احتمال استحاله هم بدهیم، احتمال متناقضین هم بدهیم، استحاله دارد، کما اینکه علم به متناقضین هم استحاله دارد. اصل عبارت آقای آخوند اینه، این یک کلمه عرض کردم، جان عبارت همینه، اینو باید تحلیل کنید. ضرورتا چرا نمیتونه شارع ترخیص بدهد در جمیع الاطراف و بلکه در بعض الاطراف؟ در جمیع بده شما میگید اونجا هم علم به مناقضه پیدا میکنیم، ولی در بعض اطراف چرا نمیتونه ترخیص بده؟ ضرورت این عبارت آخونده، ان احتمال ثبوت المتناقضین، احتمال ثبوت متناقضین کلقت به ثبوت همافل استحاله، مثل قطع به ثبوتشون هست، احتمال ثبوت مثل قطع به ثبوت متناقضین. چه فرقی میکنه اینها با هم؟ فلا یکون، بعد دیگه عبارت بعدشه، ایشون میگه که اگر لو صح الاذن فی المخالفت الاحتمالیه صح فی القطعیت ایزن، به همین دلیلی که گفتیم اگر بتونیم در مخالفت احتمالی اذن بدیم، بعض الاطراف مخالفت احتمالیه، ما به شما اذن بدیم از این 10 ظرف یک ظرفش خمر است، اذن بدیم 9 تاش رو مرتکب بشید، این میشه مخالفت احتمالی، یکیش رو به خاطر حفظ و حرمت مولا بذاریم کنار، بگیم آقا جان این یکیش فرض میکنیم خمر است، 9 تاش رو مرتکب میشه، این شاید مخالفت احتمالی. لو صح الاذن فی المخالفت الاحتمالیه، اگر شارع بتونه اذن بده در مخالفت احتمالی، لصح فی القطعیت ایزن، در مخالفت قطعیه هم باید بتونه اذن بده. چرا؟ چرا استدلالش این مطلبی بود که عرض کردیم که احتمال و ثبوت المتناقضین کلقطع به ثبوت همافل استحاله، این عبارت جناب آخوند رحمت الله علیه. خب پس نمیتونه، این الان داره نقد میکنه فرمایش شیخ رو، استادش رو، پس نمیتونه شارع اذن بدهد، ترخیص بدهد در بعض الاطراف. معناش چیه؟ معناش اینه که علم اجمالی علیت تامه داره، اگر علیت، اگر اقتضا داشت، به نحو اقتضا بود، ترخیص میتونست بده. اقتضا تعلیقیه، یعنی لولم یعزن الشارع، اذن اگر نیاید اشکال دارد، ولی اگر اذن داد شارع که ما بعض اطراف رو مرتکب بشیم، خب اشکالی نداره. مبنای مرحوم شیخ رو، خب این اشکال آخوند روشن شد، استدلال آخوند روشن شد، اصل بحثم همینه دوستان، اینو باید حلش کنیم. اگر این فرمایش آقای آخوند حل نشه، این مسئله تنجیز علم اجمالی به نحو علیت است یا به نحو اقتضا حل نمیشه. عرض کردم اساس استدلال این استدلالی که آقای آخوند آورده، محشین و معلقین کفایه رو هم نگاه بکنید، ببینید نسبت به این مسئله چه موضعی گرفتن، که حالا ما ببینیم حسب اقتضا به بعضیشون انشالله تعرض خواهیم داشت. مرحوم شیخ رحمت الله علیه در رسائل عرض کردم 2 جا 2 فرمایش داره که ظاهرن این تهافت، حداقل بگیم بدوی، در کلمات شیخ نشت کرده، ترشح کرده، سرایت کرده بر عرض کنم فرمایشات آقای آخوند در کفایه، آخوند رو هم گرفتار این تشتت و تهافت کرده. اجازه بدید من 2 تا عبارت رو بخونم. عبارت اول عرض بکنم که رسائل جلد 2 صفحه 204، خوب توجه کنید چون از شما میخوام بپرسم ببینم اینجا به نحو اقتضا شیخ فرموده یا به نحو علیت تامه هست. اذن الشارع فی احد المشتبهین. شارع اومد گفت یه لیوان رو از این دوتایی که مشتبهه شما اذن دارید مرتکب بشوید. اذن الشارع فی احد المشتبهین ینافی حکم العقل به وجوب امتثال التکلیف المعلوم. این منافات داره با تکلیف معلوم. شارع گفت اجتنب الخمر، ما میدونیم یکی خمره، حالا به شما اذن بدیم ارتکاب کنید بعض اطراف رو، این منافات داره با اجتنب الخمر. چرا؟ خوب دقت کنید استدلال شیخو. لایجاب العقل حین اذن، وقتی مصداق مشتبه شد، خمر بین این کاسه و کوزه مشتبه شد، لایجاب العقل حین اذن الاجتناب عن کل المشتبهین. عقل میگه، همون عقلی که میگفت اجتنب عن الخمر در تفصیلی باید رعایت بشه، اجتنب عن الخمر در این دوتا هم باید هر دوش ترک بشه. چرا؟ چون همون عقلی میگفت اونجا قبح معصیت مولا، اینجا هم میگه قبح معصیت مولا. نعم لو اذن الشارع فی ارتکاب احدهما مع جعل الاخر بدلا عن الواقع جاز. این یعنی چی؟ اقتضا. اقتضا. عقل میگه از اطراف علم اجمالی شما پرهیز کن، هر دوتا رو بذار کنار. نعم استدراک میکنه. این حکم عقل حکم تعلیقیه، یعنی در علم اجمالی من میگم پرهیز کن اگر اذنی صادر نشده باشه. نظریه شیخ رو میگن که ترخیص مع جعل البدل، این نظریه شیخه، ترخیص مع جعل البدل. ظاهرا بیرون درس برخی از شاگردان از شیخ نقل میکنن که جعل بدل هم لازم نیست. چی میخواد بگه؟ اجمالا اینه، شارع میتونه ترخیص در بعض اطراف بده مع جعل البدل، یعنی آخر را، اون ظرف دیگر را شارع بدل از حرام واقعی قرار بده. این بدل ظاهریه. میگه آقا جان اگر شما دستتون نرسید، ما نفهمیدیم کدوم یکی خمره، یکی رو بدل قرار بده، من شارع قرار میدم، چه اشکالی داره؟ ما در ظاهر جعل بدل میکنیم، پس ترخیص میدیم به شما در بعض اطراف، اون کاسه علف رو بخور، این کاسه برو بدل از حرام واقعی قرار میدم، پس ترخیص مع جعل البدل شد. آیا بدون جعل بدل هم میتونه ترخیص در بعض اطراف بده؟ بله، در رسائل عبارتی داره که بدون جعل بدل هم میشه همینطور ترخیص میدم، البته در بعض اطراف، نه اینکه همه اطراف رو به شما ترخیص بدم، در بعض اطراف به شما ترخیص میدم، میگم آقا جان حالا که 10 تا ظرف مشتبه شد، شما قدر حرام واقعی بذار کنار، بقیه رو مرتکب بشو. نعم، پس به نحو اقتضا اینجا عبارت شیخه، لو اذن الشارع، پس شارع میتونه اذن بده در ارتکاب بعضی ها، البته مع جعل الاخر بدلن، اینجا مع جعل البدله، فرمایش شیخ ترخیص مع جعل البدله، جعل البدل اینجا تو عبارت اینجا آورده تو عبارت الان رسائل صفحه 204. یه جای دیگه فرمایشی داره شیخ در صفحه 211-12 اواخر 11، اونجا عبارتشون اینه، لأن مقتضى العقل، حکم عقل چیه؟ الاشتغال اليقيني بترك الحرام الواقعي، حرام واقعی رو اجتناب کنید، آقا یکی از این دوتا خمر اجتناب کنید. خب لان مقتضى العقل في الاشتغال اليقيني بترك الحرام الواقعي هو الاحتياط و التحرز عن كل المشتبهين حتى لا يقع في محذور فعل الحرام، هر دو رو ترک کن تا خدای نکرده گرفتار شرب خمر حرام نشید. فلا یبقا مجال للاذن فی فعل احدهما، این یعنی چی؟ علیت تامه. فلا یبقا مجال للاذن فی فعل احدهما، چون حکم عقل این است که برای اشتغال تحرز عن الواقع احتیاط لازمه، پس فلا یبقا مجال للاذن فی فعل احدهما. فلا یبقا مجال، اصلا شارع مجال اذن ندارد، ما این حق رو به شارع نمیدیم. دقت میکنید که اذن بخواهد بدهد، ترخیص بخواهد بدهد، عقل چنین حقی رو برای شارع قائل نیست، چون میگه مناقضه هست. چرا لا یبقا مجالون؟ چون مناقضه هست. آقای شارع تکلیفتو با خودت روشن کن. اگر اجتنب عن الخمره، من عقل میگم از اطراف شبهه باید پرهیز بکنیم، کل المشتبهین را ترک بکنیم، چون این برمیگردم به فرمایش آقای آخوند، چون احتمال المناقضه هم مثل قطع به ثبوت متناقضین استحاله دارد. فرق نمیکنه ما به شما بگیم که علم داریم به ثبوت المتناقضین، شما بگید آقای این استحاله دارد، احتمال ثبوت المتناقضین میدیم، اینجا هم شما میفرمایید بازم استحاله داره، چه فرق میکنه؟ لو ازن، یعنی لو امکن للشارع ترخیص در علم تفصیلی را، در ترخیص در اذن احتمالی، معصیت احتمالی هم براش ممکنه. اما پاسخ چیه؟ فرمایش شیخ و آخوند روشن شد. حالا ما توجیهی که بعضی از آقایان برای حل تهافت آخوند مطرح کرده بودند دیگه برای فرمایش شیخ قابل طرح نیست. ما اگر خاطرتون باشه یه جلسه خواستیم سیانت کنیم از حریم آخوند و بگیم آخوند گرفتار تعارض نشده، گرفتار تهافت نشده، ولی دوستان انصافش اینه که این تعارض، حداقل بگیم تعارض بدوی، پررنگ هم هست، به این راحتی از گیر این تعارض نمیتونیم نجات پیدا بکنیم. اشکال یه پیچی داره، خوب توجه کنید، خواهشم اینه، این پیچ حل کننده مشکله، اینو باز بشه مشکل حل میشه. یه خلطی در کلمات مرحوم محقق خراسانی صورت گرفته و اون خلط باعث شده که در این عویسه بیفتیم که شارع نتونه اذن بده، چون مخالفت احتمالی هم گرفتار مناقضه می شود و احتمال المناقضه مثل علم به مناقضه استحاله داره. میگیم نه، اینجا یه خلطی اتفاق افتاده. خلطه چیه؟ ما یه وقت میخواییم از تکوین صحبت بکنیم، فرمایش شما درست، در کائنات در تکوین متناقضین لا یجتمعان، ثبوت المتناقضین استحاله داره، احتمال هم اینجا راهگشا نیست، چه ظن، چه قطع، چه احتمال، چون اینها میخوان کشف بکنن عن الواقع و واقع استحاله داشته باشه، تمام کواشف هم گرفتار این استحاله میشوند. اما ما نحنفی چیز دیگه هست، اون چیز چیه؟ خوب دقت کنید، مناقضه مناقضه که میگیم چیه؟ در ما نحن فیه میگیم که آیا فعل عبد جرأت بر مولاست ارتکاب در معصیت یا نه؟ آیا بین علم و بین احتمال فرق؟ بله، اینجا فرق است، برخلاف تکوین اینجا فرق، اینجا که میخوایم اذن بدیم به عبد. خوب توجه کنید، شما اگر بدونید اراده مولا چیه، اراده مولا اینه که این خمر حرامه باید ترک بشه، این اراده مولا براتون روشن شد، حجت بر اراده مولا براتون تمام شد، دیگه شما حق ندارید مناقضه اینجا داشته باشید، حق ندارید نقض غرض بکنید، حق ندارید مرتکب بشید. اما اگر احتمال دادید اراده مولا را در تخلف و عصیان نسبت به احتمال، عقل یقین شما رو نمیگیره که مرتکب عصیان شدید. ما اگر یه مثالی امام داره به مناسبتی در این انوار الهدایه صفحه 165 جلد 1، یه مثالی امام داره، خوب دقت کنید، مثالش مثال خوبیه. میگه اگه کسی اومد پیش شما گفت آقا جان شما یه پسر هم داری، آمد گفت آقا پسر یه کسی من فی البلد مات، شما یه احتمالی میدید بر این که پسر خودتون مات؟ شروع کنید به گریه و زاری. گفت اغلا شما رو تقبیح میکنن، تهران به این بزرگی گفتیم یه پسری مرده، تو بزنی به سر و کله دای پسر من مرد. از کجا میدونی پسر تو مرد؟ این احتمال انفعالی که برای شما به وجود اومده، این احتمال باعث انفعال احتمال ضعیف است که لا یعتنی به الاغلا، اغلا اعتنا نمی کنن به این احتمال. یه نفر کشته شده شما داری گریه می کنی. چرا؟ در بأس و در زجر احتمال باید به قدری قوی باشد که اغلا بیان وسط میدان بگن اینجا اسیانه و اینجا امتصاله. به تعبیر دیگه روی احتمال بشه اعتنا کرد. اگر دو تا بچه زیر آوار مانده باشن، یکیش بچه تو باشه، گریه کنی اغلا بهت حق میدن. دقت میکنید؟ تو حجره دو نفر هستن، میگن یکیش از بین رفت، اینجا احتمال اغلاییه برای اینکه شما انفعال نسبت به این احتمال از خودتون نشون بدید. اما یکی در تهران کشته شد شما گریه کنید که کسی از شما نمیپذیره. چی میخوایم بگیم؟ احتمال برای امتثال و اسیان باید یک قدرت اغلاییه داشته باشد که مناقضه اغلاییه بشه. آقا شارع خمر را که در احد کوزه های تهران میدونیم یکیش خمره حرام کرده، اصلا اغلا تقبیحت میکنن شما هیچ کوزه رو آبش رو استفاده نکنید، بگید من احتمال خمریت میدم، میگن این آقا مشاعرش رو دست داده. این احتمالی نیست که شما بخواهید احتمال مناقضه با اراده مولا بدید. پس آقای آخوند ما قبول نداریم ضرورت ان احتمال ثبوت المتناقضین کل قطع به ثبوت ما فل استحاله. کی این فرمایش رو فرموده؟ مناقضه که ما مطرح میکنیم مقابل اسیان مولاست. آیا نقض غرض مولا شده یا نه؟ نقض غرض به فهم اغلاییه ما باید صحبت بکنیم. پس احتمال مثل قطع نیست، لذا علم اجمالی را بعید نیست ادعا بکنیم علم اجمالی مثل همین فرمایشی که در یکی از فرمایشات شیخ بود، احتمال اینکه ترخیص شارع باشد وجود داره، امکان ترخیص شارع وجود داره. بله ما علم اجمالی را نسبت به جمیع الاطراف که تفصیلی میدانیم، اونم به خاطر اینه که اگر جمیع الاطراف را شما مرتکب بشید جامع را اسیان کردید و نسبت به جامع ما علم تفصیلی داریم. من میگم اجتنبن الخمر، این ده تا ظرف یکیش خمره، شما هر ده تا رو مرتکب بشید، پس جامع را که اجتناب الخمره رو مرتکب شدید فلواقع اسیان کردید نسبت به علم تفصیلی نه علم اجمالی، نسبت به جامع علم تفصیلی بود. و این فرمایشی که امثال مرحوم نائینی در کلماتشون بود که ما حین الارتکاب علم به مناقضه و علم به اسیان نداریم، این رو ما نمیپذیریم. حین الارتکاب رو که عقل مطرح نمیکنه، فرقی نمی. شما میگه آقا من هین الارتکاب علم ندارم، هین الارتکاب علم ندارم. خب این ارتکاب ها که تمام شد شما علم دارید به مناقضه، یه علم پیشینی دارید که آقا اگر این ده تا را مرتکب بشوید قطعا اجتنبن الخمر رو مرتکب شدید، شما اسیان کردید. خب از همین اول نمیگذاره جمیع رو مرتکب بشید. بله حالا به قول آقای شیخ یا ترخیص میدیم مجعل البدل، لاقل یکی رو نگه دار، یا ترخیص بدیم در بعض اطراف ولو اینکه جعل بدل هم نکنیم، ترخیص در بعض اطراف داشته باشیم. پس ما این نکته فنیه رو اینطوری میتونیم حل کنیم دوستان که احتمال اسیان را عقل مثل قطع به اسیان نمیدونه، و این هم پیچ مسئله رو حل میکنه. آقای آخوند نه فعلیت تکلیف، چرا در دم، چرا در ارز، شما حق نداشتید مرتکب بشید، چون اونجا عقلا یه ترکیبی از محتمل و احتمال درست میکنن. عرض کردم الان اگر شما بگن 50% احتمال داره که تو میدون آش بدن، این 50% تحریک براتون نداره چون محتمل ضعیف. اما اگر بگن 1% احتمال داره اونجا کلید یه خونه بهتون بدن، همه تون تحرک دارید نسبت به این احتمال. خب چرا 1% و 50%؟ چرا اونجا تحریک نداشت اینجا تحریک داره؟ به خاطر اینی که تحریک کنندگی احتمال تابعی است از اهمیت محتمل. در دما شما نمیتونید، در اعراض شما نمیتونید، اما در جاهایی که این اهمیت رو نداره احتمال ثبوت المتناقضین که القطع نیست. ما احتمال میدیم اگر مرتکب شدیم یکی از این گوسفندهایی که در تهرانه ذبیحه شرعیه نباشد، خب این احتمال دیگه منجز نباشد. اذن بتونیم بدیم، ترخیص بدیم در جمعیت. پس اون نکته اصلی منازعه آقایان اینجا حل می شود که آیا عقل نسبت به احتمال مناقضه همان حکمی رو دارد که قطع در مناقضه رو داشت؟ نه. این به لحاظ تحلیلی، به لحاظ روایی موند. وقت ما گذشت، ما وعده کرده بودیم که دو تا ترخیص رو، دو حوزه رو براتون بحث بکنیم. یک، ادله روایی را. اگر خاطرتون باشه در ادله روایی ما حدیث رفع رو بحث کردیم که آیا رفع ما لا یعلمون، ما لا یعلم به اطراف صدق میکنه یا صدق نمیکنه. دو، اصول عملیه رو. اصول عملیه هم فرمایش مرحوم نائینیه، اگر یه 5-6 دقیقه وقت باقی بود میتونستیم جمعش کنیم، ولی حالا عجله نیست، اول بحث فردا مطرحش میکنیم که آیا ما میتونیم در اطراف اصول تنزیلیه رو جاری بکنیم و حکم به حلیت بدیم یا نه. ما الان ما لا یعلم رو گفتیم، بگیم میریم سراغ این خمر، این ظرف، میگیم هازا ما لا یعلم خمریتو فهو مرفوع. میریم سراغ دوم میگیم هازا مما لا یعلم خمریتو فهو مرفوع. گفتیم جمیع الاطراف رو نمیشه، چون جمیع الاطراف ما یعلم خمریتو هست، حداقل بعض اطراف رو بذار کنار و ترخیص بده. الان مستشکل میگه ما خب بریم سراغ اصول تنزیلیه، سراغ استصحاب میریم، میگیم این ظرف قبل از این که علم اجمالی پیدا کنیم به نجاستش، این دوتا ظرف پاک بود، اینجا بود، الان شما دیدید، علم پیدا کردید که یه قطره دمی در اینها چکید، حالت سابقه شون که طهارت بوده قبل از این علم اجمالی، این ظرف الف رو بگیم استصحاب طهارت میکنیم پس طاهره، ظرف ب رو هم بگیم استصحاب طهارت میکنیم پس طاهره، با دو تا استصحاب طهارت بگیم کل این ظرف ها طاهرن. چه اشکالی داره در ارکان استصحاب که تام واقعا این ظرف سابقه طهارت داره، اون ظرف هم سابقه طهارت داره، الان مشکوکیم فی وقوع نجاست فیه ما فی احده ما، ارکان استصحاب تام باشه. شما با ادله نتونستید جمیع الاطراف را ترخیص بدید، حالا میخوایم ببینیم با اصول عملیه میتونیم ترخیص بدیم یا نه. این اشکالش دیگه انشالله میمونه برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین. جان
این بحث شما بین عقل و علم هیچ
ترکیبی
قائل
نشه،
حکم عقلی
مبتنی بر علمه. بله بله.
الان خب مثلا علم اجمالی باید جامع الاطراف باشه، شما الان مثلا خمر رو یا هر کستن مثلا میبرمید
به این، اونا رو ما کاری نداریم اگه حل بکنیم، اشکال نداره. شما شبهتون مصداقیه، یه کسی بگه با بیانه فهمیدیم این خمره، او دیگه دعوای ما نیست. نه، اونجا علم اجمالی به تعبیر فنی انحلال پیدا میکنه. ما علم اجمالی داریم، یه ظرف تو مدرسه خمر است، آقا میاد که ید داره بر این ظرف ها، قول صاحب الید مسموعه، آقا که ید داره میگه آقا این ظرف الف خمره، خب ما حرف آقا رو قبول میکنیم، ظرف الف خمره. اینو بهش میگیم انحلال علم اجمالی. ما در فرض انحلال صحبتمون در فرض انحلال نیست، صحبت ما در فرض بقای علم اجمالی است که ما علم اجمالی داریم به احد این اناعین که خمره. حالا چه بکنیم؟ شما یه بحث دیگه مطرح میکنید که اگه ما انحلال پیدا کرد چه بکنیم؟ خب انحلال میشود علم تفصیلی و شک در شک بدویه در بقیه اطراف، اون دیگه انحلاله. بله، الحمدلله رب العالمین.